دولتی و اقتصاد خصولتی است. اگر همون 60% رو هم در نظر بگیریم، چگونه ممکنه که بخش خصوصی بتونه در این حوزه مانور بده و اونچه که باید رو انجام بده؟ آیا فکر نمی کنید که گام اول در این راه تغییر مدل مالکیت تولید و صنعت و تجارت باشه؟ و
اصلا نکته درستی شما اشاره می‌فرمایید. اصل در واقع اقتصاد آزاد،
بله،
مبنای در واقع اقتصاد آزاد
رقابت
و رقابت شفاف و بالمناسبه، نه رقابت در واقع غیر شفاف مبتدی بر دادن یک سری امتیازات خاص به یک در واقع قشر و ندادن اون امتیازات به قشر دیگری. خب طبیعتا اونجا دیگه به فعل در واقع رقابت شکل نمیگیره، نه معنای خودش از دست میده. در نظام عرضه و تقاضا، بله، حتما باید یک رگولاتور که به عنوان نهاد در حقیقت مستقل تجزیه‌گر هست، از به اصطلاح بود حاکمیتی وجود داشته باشه، برای اینکه در واقع اون نظام رقابتی در حقیقت به هم نخوره، خصوصا در بخشایی که بیشتر به اوضاع زیرساخت اینا برمیگرده، مثل انرژی و امثال هم. ولی اگر ما بستر رو بر مبنای رقابت و عرضه و تقاضای واقعی قرار ندهیم، طبیعتا اون رقابت صحیح شکل نمیگیره. بنابراین این هم جزء ملزوماته که من عرض کردم، بحث خیلی مفصله به همین جهته. ملزومات مختلفی تو حالا میتونیم تعریف بکنیم، تبیین بکنیم، برای اینکه رشد 8% شکل بگیره و برای اینکه بخش خصوصی ظرفیت‌های خودش رو بتونه به ظهور و بروز برسونه. و طبیعتا بله، فضای رقابت و اون زیست بوم رقابتی حتما یکی از این ملزومات منم معتقدم که اینطور هست.
بله. حالا دیروز آقای همتی وزیر محترم اقتصاد در فضای مجازی دو تا مطلب رو به اشتراک گذاشتن که ناظر بر همین قضیه بود. حالا اون این مطلب رو من تقریبا میخونم. ایشون گفتن که برنامه های خودمون رو در حوزه میدان دادن به بخش خصوصی در کنار رفع موانع کسب و کار و اینها به تقویت رقابت پذیری اقتصاد ملی منعطف میکنیم که اینها بتونن با قدرت و سرعت بیشتری پیش برن. و همینطور در یک توییت دیگه گفتن که توانمندسازی و میدان دادن به بخش خصوصی در کنار رفع موانع کسب و کار و تقویت رقابت پذیری اقتصاد ملی موضوعات مهمی است که مورد تاکید رهبری هم بوده و ما هم اون رو پیگیری میکنیم. به نظرتون دولت به عنوان قوه مجریه و وزارت اقتصاد و دارایی و وزارتخونه هایی که به هر حال در این زمینه میتونن سهیم باشن، چقدر قدرت دارن که برای میدان دادن به بخش خصوصی فعالیت بکنند؟ و آیا تصورتون این هستش که ارگان‌های دیگه مثل قوه قضاییه، مثل مجلس، مثل خود در واقع سازمان‌های خصوصی هم چقدر باید کمک بکنند به دولت؟ برای اینکه به نظر میرسه اگر دولت بخواد سنگ به این بزرگی رو برداره، حداقل در زمان کوتاه میسر نیست. نمیدونم حالا شما که دستن در کار بخش خصوصی هستید نظرتون چیه؟
ببینید، من حالا شخصا خودم با تجربه ای که در اتاق بازرگانی هم با مسئولین و مقامات در ارتباط هستیم و مذاکرات مختلفی رو انجام میدیم، در جلسات متعددی حضور داریم، این عزم رو در واقع در کلان دولت و به نوعی در حاکمیت میبینم که در به دنبال ایجاد یک فضای مناسب برای فعالیت بخش خصوصی در یک بازار رقابتی صحیح و مختلف عرض تقاضا هستن. ولی به نظرم بعد دیگه یه مقدار از مقام سخن و صحبت اینا خارج بشه و در عمل اتفاقاتی باید بیفته که ناظر بر این موضوع هست. مثلا من دولت اولا بعد از خودش واقعا شروع بکنه. ما در جلسه اخیری که اتاق بازرگانی ایران و تعدادی از فعالین اقتصادی خدمت آقای رئیس جمهور رسیدیم، خود نکات ارزشمندی رو ایشون اونجا در صحبتی که میکردن اصلا فرمودن، از جمله این که بلا دارن به سرعت بحث خصوصی سازی رو با یک شکل در واقع مناسبی و با یک اهلیت سنجی صحیحی انجام بدن. حتی صحبت بستر این بود که احتمالا اخبار شما جریان خواهی گرفتی، صحبت بستر این بود که از همین خودروسازی کشور این کار شروع بشه به سرعت. این معمولیت ها رو برای وزارت اقتصاد و جای دستگاه دیگه تعریف کردن. عرض می کنم به نظر من این از جدیست وجود داره. ما با عنوان بخش خصوصی این مطالبه رو به صورت جدی داریم، ولی در عمل باید در واقع یک اقدامات باشه. دولت اعتقاد من بیش از حد بزرگ هست.
بله.
و این هزینه های زیادی رو روی دست دولت میذاره. همین جاری در حقیقت هزینه های جاری در واقع دولت و اداره کردن دولت خوب شده. بودجه میبینید هزینه های زیادی رو روی دست در واقع کشور میذاره. بنابراین من معتقدم که دولت در چابک سازی و کوچک سازی خودش و در خصوصی سازی صحیح و با یک روال و روند صحیح اقدامات خودش رو آغاز بکنه و این در حقیقت نشون میده که این صحبتایی که انجام میشه در عمل هم اتفاق میفته و ما بخش خصوصی حتما حمایت میکنیم از اینجور اقداماتی که مورد توجه در مقامات دولتی هست.
بله. حالا ببینید آقای باقری، علاوه بر شما و همکارانتون که به هر حال به طور مستقیم دستن در کار هستید، ما به عنوان اهالی رسانه بعد از شما با توجه به اینکه به هر حال اخبار رو رصد میکنیم با مسئولین صحبت میکنیم یک دیدگاهی در ما شکل گرفته که حالا با شما در میون میذارم شما هم اظهار نظر کنید. اون این هستش که ما به درستی متوجه شدیم که عزم کافی در مسئولین عالی نظام برای میدان دادن به بخش خصوصی و خصوصی سازی هست، اما در کنار اون مقاومت ها در بخش های میانی و در بخش هایی که ما نمیدونیم اسمش رو چی بگذاریم هم وجود داره. شما به هر حال بیشتر دقت نظر دارید، بیشتر با جزئیات آشنا هستید، این مقاومت ها رو چگونه باید از سر راه برداریم؟ برای اینکه وقتی که صحبت میکنیم میبینیم که از روزی که بخش خصوصی در واقع قرار شد به بازی جدی گرفته بشه و مسئله خصوصی سازی بر اساس اصل 44 در واقع قرار شد پیاده بشه، این مقاومت ها وجود داشته، الان هم که با مسئولین صحبت میکنیم وجود داره.
بله ببینید، من فکر میکنم از چند بود باید این موضوع توجه بشود. یک بود در واقع این ماجرا قوانین دستورالعمل ها اینامه ها و ضوابطی است که در کشور جاری و ساری است. هیچ کس هم واقعا توقع نداره که خارج از اینها اقدامی صورت بگیره. طبیعتا اون بعد نظارتی بر اجرای صحیح قوانین که توسط مجلس شورای اسکاری بعد اتفاق بیفته خود یکی از خواسته هاست. یعنی اگر ما این قانون رو تبدیل کردیم و این قانون به مرحله در واقع اجرا وارد شد، حتما باید اقدام بشه نسبت بهش و حتما باید خواسته بشه از دستگاه‌های متولی هم و مجریان هم که شما چکار کردید در مورد این قوانین. بخش های مختلف من دارم صحبت میکنم، لزوما تمرکزم روی موضوع خاصی است، به طور کل دارم عرض میکنم که این یک بود داستان. بود دیگر داستان هم میری که خدمتتون عرض کردم این هستش که بله درست میفرمایید، به جهت اینکه اشاره کردم دولت خب ابعادش خیلی گسترده و وسیع شده، در صورتی که طبق قوانین بالادستی کشور برنامه ششم حتی فکر میکنم اگر اشتباه نکنم در برنامه هفتم،
بله در برنامه هفتم تاکید شده،
بله دولت باید سالیانه به صورت سالیانه رصد بشه که ابعادش رو کوچیک‌تر بکنه. این بله. نظام بروکراتی که شما اشاره فرمودید که کاملا درسته، یعنی در حقیقت تصمیمات و اقدامات و نقطه نظرات بله. در بخش‌های داخلی، در بخش بیالی، در بخش پایدست رسوب بکنه و به برنامه بله. دور نمی‌رسه.
در واقع اونها هم باید به طور کامل مجاب بشن و مجبور هم بشن که بله. از قانون تبعیت کنن به
بله.
تعبیر جناب
بود قانونیشه در مقام در واقع اجرا هم حتما به نظر من یک تغییراتی باید در ساختارهای دولتی شکل میگیره و دولت بله. شامل‌تر و کوچکتر بشه و این نظام بروکراسی بله. که و دیوان سالاری که امروز وجود داره که همه ما به نوعی به قول آحاد مردم کشور هم تجربه او رو دارید دست گریخته، این باید در واقع چابکتر بشه و این مشکلات رو طرف بکنه که ما شاهد اون
پسته باشید
که شما اشاره کردید که اگر یک تصمیمی در رأس در واقع دولت یا حاکمیت گرفته بشه در واقع در مقام عمل و اجرا هم اون در واقع برحضر
بشه. خیلی متشکریم آقای باقری، نایب رئیس محترم اتاق بازرگانی ایران، با شما خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم، خداحافظ.
این معدن تیتانیوم که هنوز از اوایل دهه 70 جزء پروژه های کشور بوده، با این همکاری که با وزارت سمت و در حقیقت بخش خصوصی انجام شد، سال 90 این پروژه شروع شد، به لطف خدا الان به افتتاح شد که این 130 هزار تن در سال کنسانتره در حقیقت تیتانیومی تولید میکنه.
این طرح انتقال آب هم پارسال من به شما قول دادم که امسال راه اندازیش بکنیم. چشم، اونم الان حالا بگم یه شاید بگیم نگیم خلف بعد 98% الان این طرح عملی شده و ما الان وصل شدیم به خط 1-2% دیگه حدود
کجا
الان تا اینجا وصل شدیم آقا، یعنی ما اینجا وصل شدیم، این خطی که احداث شده حدود 780 کیلومتر.
اولین شرکتی هستیم که ژندرمانی کارتیسل رو برای درمان سرطان خون به ویژه در کودکان تو ایران بومی‌سازی کردیم. هم مرحله تولید ویروسش رو خودمون انجام میدیم، هم مرحله محصول نهایی رو.
ما این نرم افزاری آوردیم که تمام بافت‌های بدن رو تقلید میکنه عیناً و با سخت افزاری که بهش اضافه میشه به اصطلاح حالا دستگاه دندون پزشکی ما داریم، جراحی فک و صورت.
چه مرحله‌ای هستیم؟
این محصول تمام نیاز داخلی ایران رو پوشش داده، صادر شده، به الان داره به کشور چین صادر میشه. بله، تولید انبوه شده.
خب این بسته گزارشی که شنیدید مربوط به نمایشگاه پیشگامان پیشرفت و دستاوردهای بخش خصوصی است که دیروز در تهران برگزار شد. اما میهمان دیگری هم داریم، آقای سید جواد حسینی کیا، نماینده مجلس و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی. آقای حسینی کیا، به شما سلام میکنم و روز بخیر میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم، بندم خدمت استادی و همه شنوندگان عزیز عرض ادب و احترام و سلام دارم خدمت استادی و
هست. خیلی متشکریم. خب آقای حسینی کیا، فکر میکنم جناب علی هم به هر حال به عنوان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و دستن در کار عرض میکنم که بله عرض میکنم که فکر میکنم جناب علی هم به عنوان نماینده مجلس و عضو کمیسیون صنایع و معادن از نمایشگاه دیروز پیشرفت کردید یا حداقل در جریان اخبار هستید؟
در جریان اخبار.
بله. خب این نمایشگاه نوید بخش بود برای بسیاری از کسانی که در بخش خصوصی فعال هستند و آحاد مردم، اونهایی که به هر حال از اقتصاد به هر حال یک نکاتی رو میدونند و معتقدند که مثل بسیاری از کارشناسان باید بخش خصوصی وارد میدان بشه تا ما بتونیم اقتصاد شکوفا داشته باشیم. از سوی دیگه اون چیزی که خیلی زیر ذره بین شاید این روزها قرار بگیره بحث رشد 8% اقتصادی که در برنامه هفتم هم روی اون تاکید شده، چون بسیاری معتقدند که دست یافتن به رشد 8% در شرایط موجود شاید تقریبا میسر نیست. حالا من میخوام از همینجا اگر جناب علی هم موافق باشید شروع کنیم. به عنوان کسی که به هر حال اشراف دارید به بحث صنایع و معادن کشور، به عنوان موتور محرکه اقتصاد کشور، فکر می‌کنید اگر بخش خصوصی آنچنان که باید و شاید به کار گرفته بشه آنچنان ظرفیت داره که ما بتوانیم به رشد 8% در اقتصادمون برسیم آنچنان که در برنامه هفتم تاکید شده؟
به یقین هم جوری که هم جناب علی هم کارشناسان محترم اظهار نظر کردند و میدانید اینه که ظرفیت رسیدن به رشد 8% هست، در صورتی بخشی از این موانعی که وجود داره رو بتونیم برداریم. الان امروز نفرازی در واقع انرژی از موضوعاتی که کمی حقی صنعت رو رنج میده باید برای این حل کرد موضوع رو. یکی موضوع تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش و آتش حوزیدی باید به این سمت را بحث تصمیمگری در بود صادرات در واقع کشور هست یا تولید به اگر اون زیر ساختاشو که یه بخشی تمام پس حاکمیت ده. یعنی اصلا چیز برای حاکمیتی نیست، اگر یک قرارت با تصمیم جهادی گرفته بشه بیاده محفظ خواهد شد، دور از انتظار هم نیست. منتها باید بریم یه بخششو مدیریت رو کنیم، ما یه بخشی ضرر مدیریتی فراوان در دوران جون سازی داشتیم.
بله.
به دلیل اینکه یه بخشی ناآگاه بود، این بخشی تصمیم های میدانی شاید مناسبی گرفته نشده. الان امروز دنیا علمه، برای این باید من به نظرم بتونیم یه بخش حوزه انرژی مونا امروز بیشتر از قبل مدیریت بکنیم، سهم بخش خصوصی بازی رو بیشتر بکنیم. مثلا میگم آیا کسمی ما در کمیسیون صنایع گرفتیم با برخی در واقع دوستان حاکمیتی پیگیری شد، به نتیجه رسید
بله.
که پتروشیمی ها بخش اعظمی از منابع گازی کشور رو بنان خوراک دارن مصرف میکنن. خب ما برخی چاهای در واقع گازی داریم که هنوز استفاده نکردیم از اینا.
بله.
چه اشکالی داره که اینا خودشون پول برن بیان برن استخراج بکنن، یعنی برای خودشون استخراج کنن ها.
بله.
همین رو پیگیری شد، به نتیجه رسیده شد.
منظورتون بخش خصوصی دیگه؟
بله اونام بخش قانون بخش خصوصی هم دیگه.
بله.
این اتفاق افتاد. الان هم دوشنبه ما یه جلسه داریم میگیریم برای فولادی ها. بخشی از این فولادی هایی که بخش خصوصی هست اینا هم بیان مشارکت بکنن، این کنسرسیوم رو تشکیل بدن، برن اینا هم توزیع انرژی یک کار مشترکی انجام بدن، هم به نفع خودشونه، بارشون از روی شبکه انرژی کشور برداشته میشه، هم یک انرژی پایدار و مطمئنی برای خودشون در واقع ایجاد میشه، در دراز مدت هم هزینه هاشون کاهش پیدا میکنه مال خودشونه. یه بخشی از این تصمیمات به نظر میاد شاید اینم که ما الان راه رو داریم میریم، یه روزی بگن یه کاش بهتر از اینم میشد مثلا تصمیم گرفتم. این به معنای این که آخر خطه نیست، نه، بالاخره کار کارشناسی. لذا به نظرم شدنی است به اون پشت 8% یه برسیم، در صورتی که زیر ساختاشو بتونیم مثلا بانک ها بر اساس اون 40% منابعشون رو باید برن تولید و اشتغال
که نمیبرن
این یکی از اون گیرات اینا که همه تقریبا حاکمیتی هست.
بله.
خب باید الزامه بیاد پشتش، یا چیزی ننویسیم یا اگر می نویسیم
بله.
همه ملزم به اجرای او باشیم. وقتی ما اومدم رهبری تاکید بر روش 8% می کنه، قانون بالاتری در واقع برنامه هفتم توسعه بر این تاکید میکنه ابلاغ شده، همه ملزم به اجرا باشیم. این که دیگه یه جایی بگه من منابع ندارم مونه فهمین از دیدن دیگه، تو بودجه میاد مجلس مصور میشه، عموم این منابع رو در واقع میبینیم. اینم یک نکته ایست که باید.
حالا اتفاقا لحظاتی قبل که با یکی از دستاندرکاران بخش خصوصی صحبت میکردیم، صحبت به همین جا کشید که واقعا اگر قانونی تصویب میشه دیگه ارکان میانی و یا زیردستی یا کسانی که به هر حال مجری هستند باید به دقت اجرا بکنن و سلیقه ای نباشه، و اگر این اتفاق بیفته خب با توجه به این که ما خب قوانین خوبی داریم بر اساس اصل 44 قانون اساسی خصوصی سازی ها به دقت انجام بشه با اهلیت، خب ما میتونیم معتقد باشیم و منتظر باشیم که بله بخش خصوصی بتونه شکوفا بشه. حالا این البته خب بدیهی است که قسمت قابل توجهیش به هر حال مشروط بر این هستش که امثال حضرت عالی به عنوان نمایندگان مردم در مجلس همون بُعد قانون‌گذاری و همون بُعد نظارتی رو به هر حال توجه کافی داشته باشه که انشالله صنایع و معادن کشور به خصوص که موتور محرکه اقتصاد ما هم هستند به اون شکوفایی برسن، البته توسط بخش خصوصی که شما به اون اشاره کردید. اگر صحبت پایانی دارید خواهش کنم کوتاه بفرمایید، وگرنه با شما خداحافظی میکنم.
ممنونم. نه اون نکته ای که هست، ما به نظرم در دو سه عرصه باید تلاش ویژه‌ای در کشور صورت، یه بخشی که حاکمیت اون حق حاکمیتی خودشون، ما یکی از ضعفای هم که بخش خصوصی کلایه داره حاکمیت هزینه های حاکمیتیش رو پرداخت نمیکنه. الان مثلا عدم نفع این واحدهای تولیدی و صنعتی که به دلیل ناترازی انرژی هست چقدره؟ کی باید جبران بکنه؟ بخشش نیازمنده اینه که این یک تصمیم کلانی که نیاز داره به نظرم کشور. یه بخشی مدیریت مصرف مردم باید همراهی بکنن، یه بخشی هم سرمایه گذاران دیگه، همه سرمایه‌شون رو که دارن بیارن وسط میدان بتونن همه کشور رو با هم بسازن
انشالله. بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب آقای حسین کیا نماینده محترم مجلس و عضو کمیسیون صنایع و معادن، با جناب علی خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. خیلی متشکریم که برنامه ایران امروز رو گوش میکنید. حالا ساعت 13 و 18 دقیقه و 53 ثانیه هست و از شما دعوت میکنم تا پایان این برنامه با ما همراه باشید. نمایشگاه پیشگامان پیشرفت، رویداد ملی توانمندی ها و دستاورت های بخش خصوصی موضوع گفتگوی امروز ماست. خب قراره که ما میهمان دیگری هم داشته باشیم و همکارانم هم دارن تلاش میکنن که با ایشون تماس بگیرن. به محض برقراری ارتباط با ایشون هم صحبت خواهیم کرد. خدمتون عرض کردم که موضوع برنامه امروز ما نمایشگاهی است که دیروز در تهران برگزار شد با نام نمایشگاه پیشگامان پیشرفت، رویداد ملی توانمندی‌ها و دستاوردهای بخش خصوصی که مورد بازدید مقام معظم رهبری هم قرار گرفت. در این نمایشگاه به خصوص مسئولین عالی رتبه و وزرا و کارشناسان حضور داشتند و رهبری در حوزه‌های گوناگون نظراتی رو ارائه کردند و راهنمودهای خاصی رو دادند که ما به برخی از اونها اشاره کردیم. در این برنامه هم تا اینجا با نماینده محترم مجلس و دستاندرکاری از اتاق بازرگانی صحبت کردیم که همه معتقد بودند که بخش خصوصی باید با توان حد اکثری به میدان بیاد تا در واقع ما به توسعه اقتصادی مطلوب دست پیدا کنیم. و اما در نمایشگاهی که دیروز در تهران برگزار شد، در بخش‌های گوناگون از جمله ارتباطات و فناوری اطلاعات، تجهیزات ساخت ماهواره، هوش مصنوعی، صنایع معدنی، زمین‌شناسی، نفت و گاز، فولاد و آلومینیوم و تجهیزات پزشکی و کشاورزی و دامپروری و دیگر صنایع مهم کشور در معرض دید و داوری کارشناسان، متخصصین و مسئولین قرار گرفت که خیلی هم مورد توجه واقع شد. امیدواریم که با حمایت حاکمیت بخش خصوصی بتونه در عرصه‌های گوناگون اقتصاد کشورمون فعالیت لازم رو داشته باشه و از رهگذر اون ما به توسعه‌ای پایدار و مناسب در آینده نزدیک نائل بشیم. اما یکی از مؤلفه‌های مهم در بکار گرفتن بخش خصوصی رقابت پذیری اقتصاده که در ابتدای برنامه اشاره کردن وزیر محترم اقتصاد هم دیروز به اون توجه داشتن و قول دادن که بحث رقابت پذیری در اقتصاد کشورمون بیشتر و بیشتر بشه تا بخش خصوصی در واقع بتونه با رقابت کافی وارد میدان بشه و عرصه‌هایی رو که میتونه پوشش بده به خوبی این کار رو انجام بده. اگر این اتفاق بیفته در کنار مسائل دیگری که باید به عنوان مانع از سر راه بخش خصوصی کنار گذاشته بشه، ما میتونیم در واقع امیدوار باشیم که بخش خصوصیمون اقتصاد کشورمون رو به نقطه قابل توجهی برسونه. خب قرار بود که با آقای دکتر عبدالحسین بهرامی، رئیس مرکز راهبردی ستادهای توسعه اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هم ارتباط تلفنی داشته باشیم. متاسفانه تا به حال ایشون از جلسه‌ای که در اون حضور دارن خارج نشدن، ارتباطون برقرار نشده. در فرصت باقی مونده اگر این ارتباط برقرار شد، درباره موضوع برنامه با آقای دکتر بهرامی هم صحبت می‌کنیم. و اما یکی از مسائل مهمی که یا خبرهای مهمی که دیروز منتشر شد این بود که با پیشنهاد کارگروه اقتصادی دفتر رهبری از بخش خصوصی خواسته شده که برای تحقق رشد 8% برنامه‌های لازم رو ارائه بده. در صورتی که این برنامه‌ها توسط بخش خصوصی که خودشون دستن در کار انشالله خواهند بود ارائه بشه و انشالله با عرض می‌کنم که پشتیبانی حاکمیت ما میتونیم معتقد به این باشیم که از ظرفیت های بخش خصوصی بتونیم به طور کامل استفاده کنیم. خب به دقایق پایانی برنامه نزدیک میشیم. همکارانم تلاششون ناموفق بود برای اینکه با آقای بهرامی، رئیس مرکز راهبردی ستادهای توسعه اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری صحبت کنیم. موکولش میکنیم به مجال دیگری. به هر حال خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیز که با ما همراه بودید. تشکر ویژه میکنم از کسانی که با ما تماس گرفتن و پیام کوتاه ارسال کردن. من تلاش کردم تا نقطه نظرات شنوندگان محترم رو هم در قالب سوالات مطرح کنم. از اینکه ما رو به حضور پذیرفتید سپاسگزاریم و با شما خداحافظی میکنیم. دل و دین اقلیمتون آباد و خدا نگهدار.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید. ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران 162 شبانه روز پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش‌های متنوعی که داره، تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می‌سازه. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل میکنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک میکنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه‌ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی‌های قدیمی به گذشته‌های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه های ایران صدا یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب